دشمن اسب پی زین و برگم یار قشنگم توفنگم چکم و شمشیرم قطار قطار فشنگم لای 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 چه خوش ولات خون لای 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 دشمنو میبینم.
این هم شالیزار با صدای زنده یاد محمد نوری و آهنگسازی فریبرز لاهیجی به عنوان پایان بخش برنامه امشب چهارباغ تقدیم به همه دوستان و عزیزانی که ما رو با این برنامه یاری کردند. شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. از شوق تو بیخوابم در آتش و در آبم، ای کاش شود روزی که از پرده برون آیی. دعوت میکنم شنونده در جستجوی معنا باشید.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا کاری از شبکه فرهنگ
رحمان رهی. ای با من و پنهان شو دل، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای، هر جا رمم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. با سلام و عرض شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه در جستجوی معنا. شبی دیگر را تا لحظاتی دیگر در خدمت آقای دکتر هدایتی هم انشاءالله میرسیم با شما خواهیم بود. تشریف دارن و باز برنامه دیگر را در باب بحث تنهایی و معنای زندگی با شما خواهیم بود. امیدوارم امشب هم بتوانیم با حضور شما و با آفتابی که از دور بر ما میتابه، آفتاب معنا، بتوانیم گرما بخش حضور همیشگی ما باشیم. در خدمت شما هستیم.
به نام حضرت سلام جل و علا، سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی برنامه در جستجوی معنا. برنامه در جستجوی معنا از شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. آقای دکتر علی دمانی عزیز، عرض سلام دارم و سپاسگزارم از اینکه برنامه با لطف شما شروع شد. در خدمتتون هستیم با بحثایی که در هفته‌های گذشته راجع به تنهایی شد. به گمانم چند نکته درباره پول و تنهایی مونده بود که گفتیم بهش اشاره کنین و بعد در ادامه حالا اگر موافق باشیم بحث تنهایی و ماشین رو
که من اول عرض سلام دارم خدمت جناب علی. بحثی رو که امشب دارم رفع بعضی سوء تفاهم‌ها هست راجع به بحث پول، تنهایی و معنای زندگی. چند نکته‌ای هست، حالا این چند نکته نکات مهمی به نظر خودم رسید. اولین نکته‌ای که می‌خوام اینجا مطرح کنم، ما گفتیم جنون پول و غرق شدن در پول و خدایی کردن پول انسان را از خود بیگانه می‌کنه و انسان تبدیل به ماشین پول میشه، ماشین تولید پول میشه در واقع، و هدف اصلی زندگی انسان میشه افزایش سود و سرمایه. حتی گاهی وقتا بعضی از افراد به قدری غرق در سود و سرمایه میشه حتی نمیتونه از زندگی خودشون لذت ببره. یعنی خیلی عجیبه که آدم ها یه استعداد عجیبی دارن برای رنج آفریدن برای خودشان و برای پوچ کردن خودشان و برای پوچ کردن زندگیشان. واقعا
انگار در رنجهایی که میبرین سهیم هستن.
بله دقیقا اینجوریه. و بعضی ها حتی فرصت این رو پیدا نمی کنن که از سرمایه‌ای که اندوختن، سرمایه خیلی هنگفت، این سرمایه رو شماره کنن و ازش بهره بگیرن. بعضی ها فکر میکنن این حرف ما به معنای این هستش که فقر برای زیستن بهتره یا جامعه فقیران جامعه نرمالتر و بهتری هست. من میخوام اولین نکته ای که امشب خدمت جناب عالی بگم و خدمت شنوندگان عزیز و دوستان همراه اینه که فقر به همون میزانی خطرناکه که شاید بیشتر از غرق شدن در پول. یعنی این دو لبه مثل این که دو لبه هستن که دو لبه یک قیچی هستن. در واقع پول و غرق شدن در پول همون نقشی را، یعنی خود واقعی ما را از ما میگیره. فقر هم همینجوره. فقر خود واقعی ما را از ما میستانه. فقر وقتی که اتفاق میفته انسان مثل درختی میشه که در حقیقت خشک میشه. به اصطلاح انسان فقیر، انسان محتاج، انسانی که توانایی برآوردن نیازهای اولیه‌اش را نداره، چون این انسانی نمیتوانه به نیازهای عالی و متعالی مثل تفکر بیندیشه. وقتی برای تفکر نداره، اصلا آسایش نداره، نمیتوانه عشق بورزه. عشق ورزیدن در یه شرایط نرماله. در یه جامعه‌ای که فقر هست و نابرابری هست و اختلافات طبقاتی شدید هست، شما نمیتوانید از روابط انسانی سالم سخن بگویید. بنابراین من خواستم اولین نکته‌ای که عرض کنم اینه که بعضیا فکر نکنن ما وقتی راجع به نقش پول و نقش سرمایه داری، البته که چیزی فراتر از پوله، یه نظام سرمایه داری، راجع به از خود بیگانگی یا راجع به پوچی یا تنهایی صحبت میکنیم، این به معنای ستایش فقره. من اون جمله امیرالمومنین رو هرگز فراموش نمیکنم که در نهج البلاغه است که میگه الفقر یخرس الفتنه عن حجته. فقر زبان آدم را بند میاره. فقر باعث میشه که انسان زیرک نتوان حرف بزنه. این اون نگاه عمیق انسانی امام علی هست که اصولا انسان فقیر احساس استقلال نمی کنه. شما برای اینکه یه رابطه انسانی سالم داشته باشی و یه رابطه اصیل داشته باشی، باید به رابطه به عنوان یک رابطه احتیاجی و کسب سود بهش نگاه نکنی. اتفاقا آدم های فقیر به دلیل فقری که دارن معمولا به سوی اغنیا وقتی میرن یا به سوی کسانی که بالاتر از اونا هستن بیشتر به ثروتشان نگاه میکنن. ازدواج هایی که بر این اساس صورت میگیره، دوستی هایی که بر این اساس صورت، این دوستی ها قطعا دوستی های اصیل نخواهند بود. از این رو نکته اولی که میخوام برش تاکید بکنم اینه که در یک جامعه ایدئال و یک زندگی ایدئال، در یک دوستی ایدئال، دوستان باید برابر باشن. وقتی ما میگیم برابر، نه اینکه کپی هم باشن، نه اینکه تکرار هم باشن، ولی نمیشه یک کسی که در قله های سرمایه زندگی میکنه با یک فقیر پا برهنه احساسات مشترک داشته باشن. نمیتونن همزبان باشن، نمیتونن همدل باشن، نمیتونن همدرد باشن. همدردی فقیران هم با هم در واقع دردی از اون مشکل رو درمان نمیکنه. بنابراین جنبندی بکنم، برای رهایی از تنهایی ما احتیاج به رابطه اصیل داریم. برای داشتن رابطه اصیل اونجایی هست که انسانها آگاهی دارن، استقلال دارن، شکوفایی دارن و این در صورتیه که درجه ای از استغنا داشته باشن، درجه ای از هویت داشته باشن و این با فقر نمیسازه. فقر هویت انسان را سرکوب میکنه. فقر در حقیقت کوبنده وجود انسانه، از عوامل ایجاد تنهایی هست. و باز برمیگردم به این سخن که فقر کارکردش برای نابود کردن رابطه شبیه به کارکرد سیری بیش از حده. گرسنگی بیش از حد و سیری بیش از حد دو دم یک تیغ هستن در واقع. یکی دو نکته دیگه هم هست.
بسیار عالی.
اگر اشکال نداشته باشه این نکته ها را بیان کنم. نکته دومی که من با اجازتان میخوام بگم این هستش که صرف داشتن پول، یعنی امشب برعکس من میخوام یه مقداری نگاه تأثیر کننده به پول داشته باشم. البته پول همونطوری که گفتم در زندگی مدرن احتیاج به این تعریف های من نداره. پول الان مثل آب حیات تلقی میشه، مثل اون چای تلقی میشه که در حقیقت میگن ذوالقرنین به دنبال اون بود یا در اون حماسه گیلگمش مثل این که او به دنبال اون چاه بود، دارن میگن به اونم
چشمه حیات،
چشمه حیات یا اکسیر نجات. من تشبیه کردم، چیزی گفتم شبیه به نقشی که عشق در عرفان ما داره، که انه پول و ثروت در دنیای مدرن داره. البته اینجا یه تفاوتی هم قائل میشم بین پول و سرمایه، چون سرمایه در واقع اون چیزیه که در راه تولید به کار میره و اصولا به نظر میاد که سرمایه نقش ایجابی داشته باشه در ایجاد رابطه های مثبت
و اقتصادی
و ایجاد رشد اقتصادی. مثلا یک کسی درآمد بیشتری داره، یه تولیدی داره، افراد دیگری رو به کار میگیره و اونها دوباره کار میکنن و افراد خانواده‌های بیشتری را مشغول میکنه و درگیر کار میشن و دوباره تولید بیشتر میشه، کیفیتش بالا میره و دوباره سرمایه در خدمت تولید قرار میگیره. این قطعاً و قطعاً یک امر انسانی هست و یک امر زیبا هست، نشانه خلاقیت و آفرینشه و دوستی را بیشتر میکنه و برای وجود یک جامعه کارآفرینان و تولید کنندگان نقش‌های چندگانه‌ای دارند. در واقع اونها هستند که قهرمانان از بین برنده تنهایی هستند. پس بنابراین وقتی ما راجع به پول حرف میزنیم، این معنا مورد نظر نیست. آدام اسمیت اتفاقا در اون کتاب
سرمایه ملل،
بله بله، که من اینجا ازش یادداشت کردم، 1776 چاپ شد و یک بیانیه اقتصادی در تاریخ جهان هست و مسائل مهمی را مطرح کرد. اولین نکته‌ای که مطرح میکنه اینه که سرمایه باید در خدمت تولید قرار بگیره و تولید بیشتر، درست برعکس اون چه که ما امروز چه بسا در جامعه خودمون میبینیم و با افرادی روبرو هستیم که مسیر درآمدشان و خیلی ها هم هستن دقیقاً از طریق دلالی و واسطه گری و سفته بازی و افزایش پولشان هم در حقیقت صرفاً برای افزایش پوله،
در مقابل تولید اصلا،
درست در مقابل تولیده. این اون پولیه که ما درباره اون حرف میزنیم و کانون مفاسده و خیلی خطرناکه حسن. و الا اون کسی که کار میآفرینه، اون کسی که اشتغال میآفرینه، اون کسی که افرادی را مشغول میکنه، اون در پرتو یک نوع خلاقیته، اون شکوفاییه. اون اتفاقا وقتی که میبینه که افرادی که با او کار میکنن خوشحال هستن، او هم خوشحال هست. بنابراین هم یک نکتهیه که ما نباید یه نگاه مارکسیستی به ثروت داشته باشیم، یه نگاه کاملا منفی، کاملا سیاه و تیره به ثروت داشته باشیم. این هم نکته بود که خواستم باز درباره اون توضیح هست.
دقیقاً.
و اگر با این نکته موافق باشید، من یه نکته سومی را هم اضافه کنم. خود پول حتی به همون معنای سنتیش، حتی به مفهوم سرمایه هم نگیریم، خود پول خودش نمیتونیم بگیم واقعا ارزش یا زد ارزشه. وقتی ما میگیم با پول، دقیقا این سوال مطرح میشه که این پول از کجا آمده و ما چی کار میخواییم باش بکنیم. یعنی دقیقا این ربطش با بحث معنی زندگی اینه. پول از زوایای مختلفی ممکنه مورد بحث قرار بگیره. مثلا یکی ممکنه بحث فقهی بکنه که این پول آیا حلال هست یا حرام هست. یکی ممکنه بحث
اخلاقی کنه،
اخلاقی بکنه، بگه آیا مثلا انباشت سرمایه، آیا به دست آوردن سرمایه مثلا اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. اون نگاهی که ما داریم الان بحث میکنیم از زاویه معنای زندگی هست. شما امکان نداره به خوشبختی برسید بدون پول و بدون سرمایه. اینه، من قبول دارم. یعنی ما پول رو در ارتباط با معنای زندگی در نظر میگیریم، به یه معنا شرط لازم هست. و تمام اون بحثی که ما کردیم اینه که یکی از ارزش هاست، نه همه ارزش ها. این نکته اول. یعنی در کنار ارزش اقتصادی ما ارزش اخلاقی داریم، ارزش دینی داریم، ارزش زیبایی شناختی داریم، ارزش هنری داریم و مجموعه از ارزش ها در واقع. وقتی شما تمام این ارزش ها رو به پایین ارزش قربانی میکنید، او از زندگی زندگی بی‌معنا میشه. یعنی به عبارت دیگر وقتی پول مطرح میشه، پول یه ابزاره. فوری مطرح میشه که با این پول شما میخواید چی کار بکنید. تمام نکته‌ای که ما در جلسات قبل و این هفته دوباره میخواییم راجع بهش بحث بکنیم اینه که این ابزار در جهت قایت زندگی باشه، یعنی در جهت آرامش باشه، در جهت حقیقت باشه، در جهت فهمیدن باشه، در جهت سیر به سوی خداوند باشه، در جهت رفاه مردم باشه، در جهت کشف داروهای جدید باشه، علم باشه، تکنولوژی. اگر در جهت بدبخت کردن مردم باشه، اگر در جهت مثلا این باشه که انسان
برده پول بشه، یعنی این ارزش ابزاری تبدیل بشه به غایت این خطرناکه. به تعبیری این نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که خود پول خطرناک نیست. نسبتی که ما با پول پیدا میکنیم ممکنه درست باشه، ممکنه درست
در واقع اون رابطه منطوعی که ما با پول برمیم.
دقیقاً آیا ما پول را به خدمت میگیریم یا پول ما را به خدمت میگیره؟
چقدر مهمه.
من نکته‌ای که داشتم در دنیای جدید اینه که در تفکر سرمایه‌داری انسان در خدمت پوله، در تفکر اصیل معنوی و دینی همه چیز در خدمت انسانه و انسان برای تکامل آفریده شده، هر چیزی باید در این مسیر به انسان کمک کنه، پر پرواز انسان باشه. به عبارت دیگر خود پول بی‌معنا کننده زندگی نیست، غرق شدن در پوله که بی‌معنا کننده زندگی.
دقیقاً ما وقتی اینطوری به پول نگاه کنیم و پول رو دارای ارزش ذاتی ندونیم و یه ارزش ابزاری براش قائل بشیم، نسبتی که باش برقرار میکنیم نسبتی نیستش که به دستش بیاره و اینطوری میشه که یه تباین میشه بین انتخاب ما برای اینکه ما دنبال اون رویکرد معنوی و ایمونیا در زندگی باشیم.
درسته.
و پول انگار از ما فاصله میگیره، چون اصلا ساختار ارتباط با پول به گونه یه که برای اینکه جذبش کنی باید دنبالش بشی و وقتی دنبالش بشی معناهای دیگه دور از دسترس میشه.
اون چیزایی که اینستروم منتال ولیو هستن، ارزش های ابزاری هستن، ارزش های ابزاری ارزش هایی هستن که ارزشمندن ولی ما را به قایات میرسانن. پول هم همینجوره. و پول مثلا میگه من پول میخوام برای اینکه ماشین بخرم، پول میخوام برای اینکه خانه بخرم، پول میخوام برای اینکه مسافرت برم، پول میخوام برای اینکه درس بخونم. و اینها رو برای چی میخوام؟ دوباره اینا رو میخوام که آرامش داشته باشم. و آرامش رو برای چی میخوام؟ مثلا برای تأمل میخوام، برای تفکر میخوام، برای یک زندگی سالم انسانی میخوام، برای اینکه عبادت کنم، تعالی پیدا بکنم و از سرمایه عمرم درست استفاده کنم. به هر حال ببینید ما تو این عالم همونطوری که فرض بفرمایید به قضا احتیاج داریم، به مقدمه قضا هم
احتیاج داریم. آره.
البته اگر شما اینجور در نظر بگیرید انسان‌های شکارچی خوشه‌چین اولیه که وقت زیادی هم داشتن، پولم نداشتن، مناسبات دیگری داشتن، توی یکی از این کتاب‌های چیز دیدم حالا میرسیم تو بحث کار انشاءالله، میگه اینا مرفهان اولیه بودن چون اصلا این استرس‌های ما رو نداشتن اونا و خیلی وقت فراغت داشتن. میگه دو شبانه روز یک بار میرفتن شکار،
تأمین بودن.
تأمین بودن.
ولی خب روزگار ما این نیست.
نیست. درود بر شما. پس بنابراین ما به قول فیلسوفان اگزیستانس یا فکت سیتی هایی داریم، یه چیزایی از قبل زندان هایی یا دیوار هایی یا شرایطی آمده و ما درش قرار گرفتیم، ما به اون پرتاب شدیم. ما در جامعه مدرن زندگی میکنیم که مناسباتش بر اساس پوله. یعنی شما بخواید به یه نقطه دیگه برید باید پول داشته باشید، بخواید درس بخونید باید پول داشته باشید. وقتی میگیم ارزش ذاتی نداره، نه اینکه اصلا ارزش نداره، بسیاری از امور اینجوریان، قدرت هم همینجوره. پس بنابراین اون چیزی که واقعا تو بحث معنای زندگی مهمه اخلاق پوله، یعنی این که ما این ارزش رو به اندازه خودش ارزش براش قائل باشیم. حتی امیرالمومنین ظاهرا یه کسی لعن دنیا میکرد، نهیش کرد، گفت بی خود این حرفا رو میزنی، دنیا معبره و این معبر بودن بسیار مهمه. پس بنابراین ما وقتی راجع به پول حرف میزنیم باید مواظب باشیم که غرق شدن در پوله، اینی که قایت بشه، قایت قایت ها بشه. و واقعا راجع به بعضی از آدم ها این میشه، عشق نهایی اونها میشه. اون تعبیری که قرآن داره، افرائیت من تخذ الهه هوا، آیا میبینی کسی را که هوای نفس او خدای او شده؟ خدای بعضی از انسان ها پول میشه. یعنی این روحیه، روحیه خیلی خطرناکیه، وحشتناکه. یعنی این روحیه که ما به همه چیز مثل کاسبی نگاه میکنیم، یعنی همه چیز میشه بیزینس. فرقی هم نداره آقای دکتر، شما هم دیدید، منم دیدم. یعنی اینجور نیست که مثلا نمیدونم اون کسی که فقط پول داره اینجوریه. اون چیزی که خیلی خطرناکه تبدیل شدن رابطه های اصیل انسانی دوستانه به رابطه های کمی حسابگرانه و فایده گرانه است. این خیلی وحشتناکه و این اون چیزیه که بشر داره به این سو داره پیش میره.
متاسفانه. سپاسگزارم آقای دکتر از شما. فرصتی داشته باشیم درنگی و آماده شدی و ادامه گفتگومون در خدمت جامعه دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران. مجددن خدمت شما نازنینان ارجمند که نام خدا و یاد خدا سلامتی است برای همه انسان‌ها و اینکه امیدوارم در این روزگار آشوب زده ای که سلامتی همه مردم جهان تهدید شده، شما دوستان عزیز مخاطبان شبکه فرهنگ در سلامت باشید. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگو میکنیم درباره بحث تنهایی و معنای زندگی. آقای دکتر اگر موافق باشین ما
ببینید یه نکته‌ای وجود داره و اون تفاوت بین دنیای مدرن و دنیای ما قبل مدرن تو بحث پول هست. واقعا آیا پول، طلا، نقره، دارایی در دوران ما قبل مدرن وجود نداشته؟ خب وجود داشته واقعا، یعنی شما از زمانی که واقعا اون بشر اولیه تهاتر انجام میداد، بعد کم کم از تهاتر وارد پیدایش سکه ها شد، اولین سکه های سومری و بین النهرین ضرب شدن و حالا سکه های چیز بودن، بعد سکه های طلا و نقره، شما میبینید بشر براش مسئله پول و پول داشتن مسئله مهمی بوده که بعد البته در یه سیر تحولی پول های سکه ها تغییر کردن و سکه ها پشتوانه قدرت داشتن، عکس پادشاهان و در حقیقت قدرتمندان بر روی اون بود که بعد وارد پول کاغذی میشه و بعد کم کم ما وارد پول در واقع پولهای الکترونیکی و در واقع رمز ارزها و رمز پولها و اینها میشیم. در واقع پول همیشه بوده و پول همیشه جاذبه داشته، مخصوصا طلا.
و اصلا به طور کلی دکتر مالکیت چیزها هست،
مالکیت، بله بله. ببینید پول کورکننده است،
برق طلا کورکننده است گفته میشه.
بله برق طلا و اون جمله مارکس را من آوردم خدمت شما که طلای درخشنده آدم پست را وزیر میکنه و آدم نمیدونم. چه فرقی داره که ما اینقدر رو دنیای مدرن داریم تکیه میکنیم؟ مگه مثل این که آدم ها قبلا پول پرست نبودن؟ مگه پول قبلا؟ ببینید فرقش اینه، تفاوتی که داره اینه که این چیزی که در دنیای مدرن وجود داره در هیچ جای تاریخ وجود نداشته. من این فرقش رو عرض میکنم و اونی این هستش که پول عالم ساخته، به تعبیری که جلسات قبل توضیح دادم، یعنی کانون تعلقات آدم قرار گرفته. اون موقع افراد تعلقات مختلفی داشتن، وقتی که کانون تعلقات آدم قرار میگیره پول و افزایش سرمایه، این خیلی خطرناکه. من یکی از کتابهایی رو که مهم است در این زمینه مراجعه میکردم، میگه در سال 1500 تولید جهانی معادل 250 میلیارد دلار بوده، کل تولید جهانی 250 میلیارد، و ما چیزی به نام رشد اقتصادی و اون مفهومی که الان داریم اصلا نداشتیم. فقط رشد اقتصادی به تبع جمعیت بوده، جمعیت بیشتر میشدن، کار بیشتری میکردن، مصرف میکردن، تمام میشد. اون کیک اقتصاد که به اصطلاح میگن محدود بوده و بعضی از افراد تیکه بیشتری برمی داشتن، و وقتی یک کسی تیکه بیشتری برمی داره معناش اینه که از تیکه
سهم دیگری.
ولی شما ببینید امروز روز مجموعه به اصطلاح تولیدی که در جهان وجود داره معادل 60 تریلیون دلاره، یعنی چیز وحشتناکی اصلا که از این 60 تریلیون دلار، حالا عرض میکنم خدمت شما 90 درصدش چیز واقعی نداره، اصلا کردیت، در واقع اعتباره، یعنی توی حافظه کامپیوترها هست و پول مجازیه. در سال 1500 تولید سرانه برای هر فرد 550 دلار بوده، در حالی که امروزه تولید سرانه سالانه 8800 دلاره که این البته بیشتر تو کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستش. ببینید اساساً مفهوم بانک، مفهوم وام، مفهوم اعتبار، مفهوم نمیدونم اعتماد، اینا چیزای مال این دوره است. یه مثالی یکی از این نویسنده ها میزنه، من برای این که آدم تعجب میکنه، میدید توی شهر کوچیکی، مثلا از اون شهرهای کوچیک میدید دو تا خیابان اصلی داره 10 تا بانک داره، یعنی نگاه میکنید بهترین ساختمان مال بانک هاست، و همین کشور ما هم همینجوره. یعنی ببینید چرا بانک اینقدر مهمه. در واقع نکته ای که وجود داره اینه که میزان چیزی که در اختیار ما هست یه چیزی شبیه به تقلبه در واقع، ولی تقلب نیست. حالا من فرق تفاوت پول در دنیای مدرن با دنیای قدیم فقط میخوام توضیح بدم. این اون چیزیه که ما بشینیم کردیت. کردیت در واقع اعتباره، مظهر اون اقتصاد جدیده در واقع. بنابراین تعبیری که از نویسنده ها به کار میبره، میگه در دنیای قدیم پول فقط مظهر اموری بود که اکنون موجود بودن. یعنی شما مثلا یه چیزی باید طلا رو گرو میذاشتید و مفهوم وام به اون معنایی که الان هست، وام هایی که الان میدن، وام های بلند مدت با سود کم که در کشورهای پیشرفته وجود داره، به این معنا اصلا وجود نداشته. بنابراین من به یه نکته دیگری میخوام برسم و اون نکته ایه که تو حرف آدام اسمیت وجود داره. نظام سرمایه داری یه نظامه، فرقش با اون پول تو اون نظام سنتی خیلی فرق میکنه. نظام قبیله ای، نظام نمیدونم روستایی، نظام شهری حتی قبل مدرن، در اینجا یه کیشه، یه مذهبه. سرمایه داری واقعا یه مذهبه، یه مذهب بدون خداست. البته خداش پوله. در حقیقت معنای زندگی معرفی میکنه، میگه خیر اعلی اون درآمد اقتصادیه، اون رشد اقتصادیه. نظام سرمایه داری به ما میگه بچه مانو چجور تربیت کنیم. نظام سرمایه داری در واقع به ما میگه آقا خیر اعلی چیه. نظام سرمایه داری به ما میگه چه باید کرد و چه نباید کرد برای اینکه ما سرمایه دار بشیم و چگونه رفتار کنیم. این اون چیزیه که مال دنیای جدیده. و لذا شما وقتی میاد سراغ آدام اسمیت میبینید تمام چیز خوبیه در نگاه اینها و ثروتمندان در حقیقت مفیدترین و خیراندیشترین افراد جامعه هستند. و این اون چیزیه که کل جامعه را در درون خودش فرو میبره. الان شما اگه دقت کنید میبینید هر کاری تو کشور ما هم حتی میخواد بشه، با شبکه بانکی، با نظام بانکی، با نظام پولی، هر تغییری ما میخوایم بدیم ارتباط پیدا میکنه.
دقیقاً
این اون چیزیه که متعلق به دنیای مدرن.
حتی در دنیای مدرن های دکتر، چیزی که الان تو کشور خودمون تجربهش میکنیم، میتونن به واسطه های سیاسی با تحریم نظام بانکی آسیب به سیاسی برسونن.
دقیقاً. یعنی محاصره اقتصادی و محاصره پولی بزرگترین سلاحه. ببینید با شیوه های مختلف اینا میتونن کشورها رو بگیرن، یکی با شیوه سرمایه گذاری، گاهی با شیوه نفی سرمایه گذاری. دوره این که مثلا لشکرکشی های مستقیم و عینی انجام میشه از بین رفت
یا استعمار کهن در
کهن. بله، این هم یه نکته ایه که بعضیا فکر میکنن که آقا پولم بوده، پول چه فرقی میکنه. میگه دانش باید پول ایجاد بکنه، ورزش باید، حتی راجع به تحقیقاتی که راجع به تاریخ فوتبال انجام گرفته، میگه این فوتبال مدرن برای اینه که زمین‌ها طوری طراحی شده که اوج هیجان باشه و اوج بیننده باشه و اوج درآمد باشه و اوج افزایش سرمایه باشه. این نظامه. یعنی فرقی که پول در دنیای مدرن داره اینه که پول در دنیای مدرن یه نظام ایجاد کرده، دولت ایجاد میکنه، دولت‌ها رو از بین میبره، تفکر میسازه، تفکرها رو مسخ میکنه. این اون چیزیه که به نظر من خیلی وحشتناکه.
سپاسگزارم از شما دکتر. خب فرصت چندانی هم نداریم. بله خواهش میکنم، فکر میکنم در حد یکی دو دقیقه یه جنبندی کلی کنید و ما.
من آخرین نکته که خیلی اجمالی عرض میکنم اونه که پول شرط لازمه برای خوشبختی هست و سرمایه، ولی بر اساس نظریه‌های متعدد و چیزایی که دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام دادن، مقدار پول وقتی افزایش پیدا میکنه، انسان بی پول و پولدار میشه، یه به اصطلاح نمودار خوشبختی بالا میره، ولی به یه مقدار خاصی که میرسه این نمودار در خط مستقیم حرکت میکنه. در حقیقت پول برای ما خوشبختی نمیاره، ولی اگر ما بخوایم خوشبخت باشیم ناگزیر از پول هستیم. به تعبیری که بیان میکنن اینه که پول به یه معنا شرط لازمه برای رسیدن به خوشبختی هست، ولی شرط کافی نیست. بسیاری از افراد با اینکه پول دارن و با اینکه همه اون امکانات بیرونی، اکسترنال، اون فضایل بیرونی که ارسطو میگه همه را دارن، ولی افسرده هستن و خودکشی میکنن. این نشان میده که ما درون ما باید زیبا باشه و خوب باشه که بتوانیم از پول درست استفاده کنیم. جمله آخرم در واقع همین هستش که پول شرط لازم هست، ولی شرط کافی برای خوشبختی نیست.
و قاعدتا ما به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم،
به دوستی پایدار نیاز داریم، به عشق نیاز داریم، به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم که به آرامش درونی برسیم.
سپاسگزارم شما دکتر، ممنونم از همراهی شبانه شما دوستان بزرگواری که همراه بودید با برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم امشب هم مثل وقت‌های گذشته برنامه‌های پیشین ما مثل بنده خوشجین خرمندان